بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ويتلوه في الزحف صفحه خط چند بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ويتلو هذا الوجه في الزحف ما قيل من ان ظاهر ما دل على سببيه العقد ترتب مسببه عليه حال وقوعه فتعلیق و اثرهی به شرط من المتعاقدین مخالفون لذالک و فیه بعد القض عن عدم انحصار ادلت صحت و لزوم فی مثل قولهی تعالی اوفو بالعقود لعن دلیله حلیت البیع و تسلط الناس على اموالهم کافن فی اثبات ذالک ان العقد سبب لوقوع مدلوله فيجب الوفاء به على طبق مدلوله فليس مفاد اوفو بالعقود الا مفاد اوفو بالعهد اوفو بالعهد في ان العقد كالعهد اذا وقع على وجه التعليق فترقب تحقق المعلق عليه في تحقق المعلق لا يوجب عدم الوفاء بالعهد والحاصل انه ان اريد بالمسبب هو مدلول العقد فعدم تخلفه عن انشاء العقد من البديهيات التي لا يعقل خلافها وان اريد به الاثر الشرعي وهو ثبوت الملكيه فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكية المنجزة بل هو مطلق البيع ملك فإن كان البيع غير معلق كان أثره الشرعي الملك الغير المعلق وإن كان معلقا فأثره الملكية المعلقة مع أن تخلف الملك. بحث بر سر ادله ای بود که گفته بود این ادله دلالت دارد بر اشتراط تنجیز و معلق بودن عقد مانع است از انعقاد عقد. مرحوم شیخ فرمودن عمده دلیل ما اجماعه، البته به ادله دیگری هم تمسک شده است که در تمام این ادله شیخ اشکال می کنند. دلیل اول این بود که فرمودن انشاء قابل تعلیق نیست، انشاء باید منجزاً واقع بشود که این رو جواب دادیم، گفتیم این که می فرمایید انشاء قابل تعلیق نیست مراد شما از انشاء چیه؟ اگر اون اثر شرعی باشد، ملکیت و لزوم باشد که حکم شرعی است، اون قابل تعلیق نیست ولی قابل تنجیز هم نیست، به علت این که اثر ملکیت این دست شارعه، دست متکلم و بایع نیست و اون چیزی که دست بایع است که انشاء البیع باشد، جعل الملکیه باشد، جعل الملکیه هم قابل تعلیق است و هم قابل تنجیز. پس اونی که انشاء شدنی است اون قابل تعلیق و تنجیز هر دو هست و اونی که قابل تعلیق نیست اصلا قابل انشاء هم نیست، بلکه اون منوط به حکم شرع و جعل شارع مقدسه. باز از جمله ادله‌ای که ذکر کرده اند بر اشتراط تنجیز می فرمایند عقد سبب برای ملکیته و خدا که تو قرآن می فرماید اوفو بالعقود، ظاهر این امر وجوبه و ما در جای خودش مفصل بحث کردیم که ظاهر واجب این است که واجب واجب مطلق باشد، واجب مشروط نباشد. ظاهر واجب این است که واجب منجز باشد، معلق نباشد. پس این اوفو بالعقود دلالت دارد بر وجوب تنجیزی وفای به عقد. وجوب تنجیزی یعنی از همین حالا شما باید ترتیب اثر بدید. نمی شود چیزی سبب برای چیزی باشد. سبب واجب الوفا باشد در حالی که الان مسببش واجب الوفا نباشه. وقتی عقد الان واجب الوفا شد، الا ولابد اثر عقد هم که ملکیت است، اون هم از حالا باید واجب الوفا باشه. و الا اگر خود سبب الان واجب الوفا باشد اما مسببش معلق بر شرطی باشد، لازمه این حرف تخلف المسبب عن السبب، و تخلف المسبب عن السبب اصلا معقول نیست و متصور نیست. بنابراین از این وجوب وفای به عقد ما استفاده وجوب منجز برای وفای به عقد می کنیم و لازمه و ظاهر این که وجوب وفا وجوب منجز باشد این که مسببش هم فی الحال واجب باشه، و الا اگر بخواد مسببش معلق به شرطی باشد، باید سبب چیزی باشد مسبب چیز دیگری. و ما در جای خودش ثابت کردیم تخلف مسبب از سبب جایز نیست. هر کجا سبب بود، اگر سبب سبب تام باشد، الا ولابد باید مسببش هم پشت سرش عرض شود که باشه، و الا سبب سبب تام نیست. این هم استدلال دیگر. از این استدلال مرحوم شیخ 6 جواب میدن. جواب اول میفرماین ادله ما فقط اوفو بالعقود نیست که بگویید اوفو امر است و ظاهر امر وجوب است و ظاهر وجوب وجوب تنجیزی است. نه، ادله لزوم عقد یکیش اوفو بالعقوده، و اما ادله دیگر هم داریم مثل احل الله البیع، مثل تجارتن انتراز، مثل الناس و مسلطون علی اموالهم، مثل المؤمنون عند شروطهم. این ادله ای که دلالت دارد بر جواز البیع، بر حلیت البیع، از اینها ما دیگه تنجیز استفاده نمی کنیم. این ادله می گوید هر چیزی را که عرف بیع دانست اون حلاله، هر چیزی را که عرف تجارت دانست اون حلاله، و خدا به اون اذن داده است، اجازه داده است. در خارج که میریم بعض از بیع‌ها را معلق میبینیم و بعض از بیع‌ها را منجز میبینیم. و این ادله هم که بیش از این نمیگه، میگه کل ما یطلق علیه البیع عرفن این رو احله الله، و کل ما یطلق علیه التجاره انترازن اذن الله که از اون راه شما نان بخورید. و مسلمن بیع معلق و تجارت معلق هم یکی از معاملاتی است که عرف به این معامله تن در میدهد. دقت فرمودید. پس اولا که دلیل ما منحصر به اوفو بالعقود نیست. از این جواب چشم پوشی کنیم 5 جواب دیگر میدیم. جواب اول این که ما هم با شما هم عقیده هستیم، ما هم به شما میگیم تخلف المسبب عن السبب جایز نیست، منتها تخلف مسبب از سبب معناش این نیست که ملکیت لازم از عقد تخلف نکنه، بلکه عقد سبب به وجود آمدن مدلولشه. تخلف سبب از مدلول جایز نیست، ولی مدلول عقد گاهی یک امر معلق است گاهی یک امر منجز. این که حتما باید معلول این عرشبت که مدلول این عقد امر منجز باشد، شما از کجا این رو اثبات می کنید؟ بله، تخلف الاثر عن المؤثر ممتنع اون عقلن، اما اثر العقد مطلق الملکیه، ملکیتی که هم با ملکیت منجز می سازد و هم با ملکیت معلق می سازد. پس اگر شما مرادتون از اثر ملکیت لازم باشد، ما قبول نداریم، میگیم تخلف ملکیت لازم از عقد الا ما شاء الله وجود داره. و اگر مراد شما از اثر مطلق الملکیت باشد، اعم از ملکیت منجز و ملکیت معلق، همچه اثری بعد از عقد قطعا وجود داره. خب داریم جایی که عقد تحقق پیدا بکند اما ملکیت منجز تحقق پیدا نکند؟ بله، الا ما شاء الله مثال داریم. در بیع صرف گفته شده است و همچنین در بیع سلم گفته شده است واجب است ثمن در مجلس عقد به قبض مشتری در بیاد. اگر به قبض در نیاید ملکیت لازم حاصل نمی شود. خب حالا این آقایی که سلف می فروشد یا این آقایی که دارد این دینار یا درهم را می فروشد، به تو را گفته سبب ملکیت آمده است، اما هنوز ملکیت نیامده. ملکیت کی میاد؟ بعد از آنی که قبض کرد، بعد از آنی که تصرف کرد. پس تخلف ملکیت لازم از عقد این یه مصداقش. شما محلی را وقف کردید، حالا چه به عنوان مسجد چه به عنوان مدرسه، به صرف این که صیغه وقف بخوانید ملک وقف وقفیت پیدا نمی کند. چه وقت وقفیت پیدا می کند؟ وقتی عین موقوفه را در تصرف موقوفون علیهم قرار بدید و به قبض موقوفون علیهم در بیاورید. پس ما میبینیم وقفیت که اثر عقد است هنوز تحقق منجز پیدا نکرده، بعد القبض تحقق پیدا می کند. یا در هبه، هبه ولو من دارم تملیک مجانی می کنم، اما چه وقت با تملیک من ملکیت میاد؟ وقتی من عین موهوب را به شخص متهب به قبضش در بیاورم و به تصرفش بدهم. پس بنابراین می شود تصرف یکی دو روز هم طول بکشه. پس ملکیتی که اثر و عقد الهبه هست یمکن ان یتخلف عن العقد تا چند روز هم طول بکشه. این هم جواب دیگر. خب این دیگه بدتر، خب این دیگه بدتر، این دیگه بدتر. چرا؟ این دیگه بدتر. حالا باز یکی از عرشبت که نقوزی که شیخ وارد کردن همین مسئله هست. میگن اصلا بعض از عقود داریم که مقتضاش تخلف اثر است از عقد، مثل عقد وصیت. عقد وصیت بنده که الان وصیت میکنم میگم این کتاب مال زید، اصلا وصیت معناش چیه؟ تملیک بعد المرگ، تملیک بعد الموت. پس اصلا مقتضای عقد وصیت این است که اثر که ملکیت برای موسی له باشد از وصیتی که قبلا بوده از چه بشه؟ تخلف بکنه. این هم یک مورد. یا مثل سبق و رمایه، بنده میگم بنده این مال را به عنوان سبق قرار دادم لمن یسبق. خب من یسبق کی محقق میشه؟ وقتی مسابقه تمام شد، پس اینجا الان عقد سبق خونده شده است، اما سبق به ملک سابق بعد از این که معلوم شد سابق هست در میاد. یا مثل جعاله، بنده میگم این 1000 تومان را ملک کسی کردم که خانه من را بسازد، اما چه وقت ملکش میشه؟ وقتی خانه را ساخت. اون عقودی که مقتضاش این است که اثر متخلف از عقد باشد الا ماشاء الله ما داریم، مگر این که شما اینجا اشکال بکنید بگید این نقض نیست. چرا؟ برای این که اینجا تخلف تو مقتضای عقد خوابیده. اصلا تبع وصیت تخلف اثر از مؤثره، تبع مسابقه تخلف اثر از مؤثره، تبع جعاله تخلف اثر از مؤثره، و ما جایی میگوییم تخلف اثر از مؤثر جایز نیست که عقد اقتضای تأخیر نداشته باشد. پس به اینها بخواهید مسئله را نقض بکنید، این نقض نقض صحیح و درستی عرض شود که نیست. بنابراین تخلف الاثر عن المؤثر الا ما شاء الله هست. از طرفی شما حالا اینجا این حرف را زدید در وصیت و اینها چه میگید؟ از طرف دیگر تنها دلیلی که شما آوردید همین تخلف الاثر عن المؤثره، و حکمی را که آوردید این حکم عرض شد که در همه عقود این طوری که عرض کردیم جریان دارد یا جریان نداره؟ جریان نداره. این هم رابعا. خامسا، بعضی از جا هست که دلیل شما شامل اونجا نمیشه، ولی یکی از موارد تعلیقه. شما مدعاتون این بود که تعلیق مطلقا در عقد جایز نیست، بعد براش دلیل آوردید، گفتید چرا تعلیق جایز نیست؟ چون تعلیق موجب می شود که اثر از مؤثر چی بشه؟ تخلف پیدا بکنه. حالا ما یک موردی را برای شما می آوریم، دو مورد را که اینا با هم فرق داره که میشه دوتا، ما دو مورد را بر شما میاریم که تعلیق هست و تخلف الاثر عن المؤثر نیست. مثل این که بنده این کتاب را به شما میفروشم، میگم بیع تو که به شرط این که تو قبول بکنی یا به شرط این که تو بخواهی. اصلا طبع اولیه بیع چه اقتضایی دارد؟ چه وقت بیع بیعه؟ وقتی مشتری اون بیع را بخواهد. حالا بنده بیام بگم این کتاب را ملک شما کردم به شرطی که شما راضی باشی، شما هم بلا فاصله گفتید من راضی هستم، پس با این گفتن من راضی هستم اعلان میکنید که از اول من به این معامله چی بودم؟ مایل بودم. خب اینجا تعلیق هست اما توقف نیست. دقت فرمونید دیگه، چون از اول این شرط چه بوده؟ حاصل بوده، محقق بوده، و این دلیل شما شامل این مورد نمی شود. پس دلیل اخص است از مدعا. مدعای شما اشتراط تنجیز مطلقا و مانعیت تعلیق مطلقا، اما دلیلی که آوردید این مورد به خصوص را شامل می شود یا نه؟ این مورد به خصوص را شامل نمی شود. کی گفته رضایت ارکان بیعه؟ شرط بیعه، هر چیز شرط دیگه، یعنی هر قبول توش رضا هست. اگر یه چماق بالا سر شما بود که اگر نگی قبل تو این چماق میاد تو سره، شما قبل تو میگید دیگه، ولی رضایت توش نیست دیگه، اکراه توشه. نه، حالا عنایت بفرمایید، رکن عقد ایجاب است و قبول است و سمن و مسمن، بیش از این نیست دیگه، اونا شرایط دیگه، باید انتی به خاطر باشه، ان رضایت باشه، قاصد باشد آدم و امثال اینا. عرض کنم که مثال دوم که باز اون هم غیر از مثال اوله، اگر بنده این کتاب را به شما بفروشم به شرطی که امروز روز سه‌شنبه باشه، در حالی که من نمیدونم امروز سه‌شنبه هست یا نیست، پس من عقد خودم را معلق بر شرط انجام دادم، اما در واقع امروز هم چه روزی بوده است؟ روز سه‌شنبه. پس ملکی انشاء به حسب ظاهر معلق است بر شرط، اما در متن واقع توقفی در کار نیست، شرط از اول حاصل بوده. شما مدعاتون این بود که مطلق و تعلیق مانع است، یعنی ولو تعلیق عند شما باشد اما در متن واقع تعلیقی در کار نباشد. پس این که شما فرمودید تخلف الاثر عن المؤثر جایز نیست، ما به این شش دلیل این حرف را رد کردیم. دلیل دیگری که آورده اند بر لزوم تنجیز و مانعیت تعلیق، گفته اند ان العقود از مسائل توقیفی است، اسباب شرعیه از توقیفیات هستند. توقیفی هستند یعنی باید اذن و اجازه اش از شارع برسه. چون باید اذن و اجازه اش از شارع برسد، کدام عقدی را قطعا شارع اجازه داده است؟ عقد منجز را یا عقد معلق را هم شارع اجازه داده؟ کدوم یکی قدر مسلم است؟ عقد منجزه. اما عقد غیر منجز اول کلام، اول بحث، ما شک داریم، ما تردید داریم. چون اسباب شرعی توقیفی هستن، باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم و قدر متیقن اون عقدی است که منجز باشه. این رو هم شیخ جواب میدهن، میفرماین اینم حرف درستی نیست. درست است عقود و اسباب شرعی توقیفی هستن، اما برای این که از توقیفی بودن خارج بشود و رضایت شرط را به دست بیاریم، همون ادله وجوب وفای به عقد کافی است. دیگه علاوه بر اونها لازم نیست منجز بودن را هم به دست بیاریم. هر مقداری که دلیل برای ما اذن و رضای خدا را بیان کرد، ادله هم اطلاق داشت، ما به اطلاق ادله تمسک میکنیم و میگیم ورای اون چرا که شارع بیان کرده است در نظر شارع اهمیت نداشته. اگر اهمیت داشت خداوند میفرمود. چطور خدا رضایت را فرموده الا ان تکون تجارتا ان ترازل؟ اگر تنجیزم یکی از چیزهایی بود که شارع میخواست، میفرمود لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انترازن که حصل منجزن و غیر معلقن به شرطن. بنابراین ما دیگه بیش از اون ادله چیز دیگر را نمیتونیم بگیم شارع از ما خواسته است. کرارن عرض کردیم ما تابع حجتیم، ما تابع دلیلیم. اون مقداری که شرع به گردن ما گذاشت اون مقدار را رعایت میکنیم، اما بقیهش میگیم بر ما واجب نیست و اصل براءت جاری میکنیم. حالا عنایت بفرمایید. و یتلو هذا الوجه فی الزهر. حالا یتلوها هم هست ولی اغلب کتاب یتلو. و یتلو یا یتلوها، اما یتلو باشه بده. و یتلو هذا الوجه و تلو این وجه هست در ضعف، یعنی اونم ضعیفه. ما قیله من ان ظاهر ما دل على سببیت العقل، ظاهر ادله ای که دلالت دارد بر سببیت العقل للملکیه که همون اوفو بالعقود باشد، ظاهر امر وجوبه و ظاهر وجوب وجوب تنجیزی است. این دال است بر ترتب مسبب على سبب حال وقوع سبب. حالا که سبب منجز شد، ظاهرش این است که مسبب هم چی باشه؟ منجز باشه. اگر بخواد مسبب معلق باشد، تخلف المسبب عن السبب لازم میاد. پس باید مسبب بر این سبب در حال انشاء السبب مترتب بشود. فتعلیق و اثرهی به شرط من المتعاقدن، اگر اثر را معلق بر شرطی کردیم که متعاقدن این شرط را ذکر کرده اند، این مخالف لذلک، این مخالف با لزوم ترتب اثر این وجود المؤثره و فیه. از این ما اولا جواب میدیم، بعد القصد عن عدم انحصار ادله صحت و لزوم. اولا ادله صحت و لزوم فقط اوفو بالعقود نیست که صیغه امر باشد و ظاهر امر تنجیز باشه، بلکه احل الله البیع و تجارتن انترازم هست و اونها هر بیعی را میگد حلاله و یکی از هر بیعها همین بیع معلق هست دیگه. بعد القصد عن عدم انحصار ادله صحت و لزوم، ادله صحت و لزوم منحصر نیست در مثل اوفو بالعقود. چرا منحصر نیست؟ لأن دلیل حلیت البیع، دلیل احل الله البیع و الناس مسلطون علی اموالهم و تجارتا عن ترازن، این ادله کافی است برای اینکه صحت عقد را اثبات بکنه و چون اینها مطلق است هم شامل منجزها می شود و هم شامل معلقها می شود. خب و فیه بعد القصد، بعد از آنی که از این اشکال چشم پوشی بکنیم جواب میدیم، و فیه ان العقد سبب، عقد سبب هست اما سبب ملک لازم نیست بلکه سبب مدلول خودشه و مدلول ممکن است ملک لازم باشه ممکن است ملک معلق باشه. ان العقد سبب لوقوع مدلوله، عقد سبب این است که مدلولش محقق بشه اما لازم نیست مدلولش حتما منجز باشه. مدلولش معلق بود معلق، منجز بود منجز. فیجب الوفاء به، واجب است وفای به عقد بر طبق مدلول عقد، ان معلقا فمعلقا و ان منجزا فمنجزا. فیجب الوفاء بالعقد على طبق مدلوله، بر طبق مدلول عقد باید وفای به عقد کرد منجزا او معلقا. فلیس مفاد اوفو بالعقود، اوفو بالعقود یعنی به قولتون وفا کنید. وفای به قول چیه؟ هر طوری که قول دادید عمل بکنید. ممکنه قول دادن شما معلق باشه، ممکنه قول دادن شما چی باشه. این میگه به قولت عمل کن، به عهدت وفا بکن، حالا عهدت هر طوری بود عنایت فرمودی. پس بنابر این اوفو بالعقود مفادش لیس الا مفاد اوفو بالعهد. فی ان العقد کل عهد، عقد مثل عهده، هر عهدی که کردی هر قولی که دادی عمل کن. اذا وقع علی وجه تعلیق، اگر به وجه تعلیق هم قول داده شد به این قول علی وجه تعلیق وفا کن، یعنی وقتی شرطش محقق شد ترتیب اثر بده. فترقب و تحقق المعلق علی، پس شما منتظر باشید تا معشر که معلقون علیه هست تحقق پیدا بکند، تا بعد از او معلق که عقد است تحقق پیدا بکند. این تخلف اسمش نیست، این همون وفای به عقده. فترقب، شما مترقب و منتظر باشید تحقق شرط را که معلقون علیه بود، تا اون باعث تحقق معلق که ملکیت بشود. این ترقب لا یوجب و عدم الوفاء بالعهد، این موجب نیست ما به عهد وفا نکنیم. واقعا وفای به عهد معلق همینه که منتظر باشیم. این که میگویید تخلف جایز نیست، انهو ان ارید بالمسبب، این مسببی که نمیشود از سبب تخلف بکند، اگر مراد به این مسبب مدلول العقد باشد، منجزن یا معلقن، فعدم تخلفه، عدم تخلف این مدلول از عقد از بدیهیات واقعا مدلول همراه عقد هست. اگر مراد مدلول باشد پس عدم تخلف این مدلول از انشاء عقد و همراه بودنش من البدیهیات، این از واضحات اون واضحاتی که لا یعقل خلافها، خلافش اصلا معقول نیست. پس اگر مراد از مسبب اینه، اگر مراد از مسبب اون اثر شرعی است که چی باشه؟ ملکیت لازم باشد. میگیم ملکیت لازم تخلفش از عقد الا ما شاء الله هست. و این اریده، و اگر اراده بشود به این مسبب الاثر شرعی، اثر شرعی که ثبوت ملکیت لازم باشد، اگر این باشه فیمنع کون اثر مطلق البیع الملکیت المنجزه، اثر هر بیع این ملکیت منجز نیست، اثر بیع ملکیت بیع معلق بود ملکیت معلق، بیع منجز بود ملکیت منجز، هر عقدی باید ملک منجز باشد، این رو ما قبول نداریم. بل هو مطلق البیع، فان کان البیع غیر معلق، اگر بی منجز بود اثر شرعیش هم ملکیت غیر معلقه، و ان کان معلقا، و اگر بی معلق بود اثرش هم ملکیت معلقه. این اولا. و ثانیا مع ان تخلف الملک عن العقد کثیر جدا، تخلف ملک از عقد زیاده، مثل تخلف ملکیت در بیع صرف، در بیع سلم، در وقف، در هبه، اون طوری که عرض کردیم کثیر جدا. این هم یک اشکال. جواب دیگری که میدیم، میگیم این دلیل شما اخص است از مدعای شما. مدعای شما این بود که هر کجا ملکیت معلق باشد تخلف الملک عن العقد لازم میاد. بعضی از جاها ما تعلیق داریم اما تخلف الملک عن العقد نداریم، چون من خیال میکردم محقق نیست، اما در متن واقع محقق هست. مع انما ذکره، این دلیلی که ایشان آوردن لازم میاد تخلف الاثر عن المؤثر، لا یجری، جاری نیست. فی مثل قولهی بعتو که انشعته، این نمیدوند واقعا میخواد یا نه، میگد اگر تو اراده کردی به تو فروختم، طرفم بلا فاصله میگد قبل تو، پس معلوم میشد از اول اراده داشته است یا نداشته، پس تخلف الاثر عن المؤثر لازم نیامد. اما انشعته، انشای ما معلق هست یا معلق نیست؟ معلق هست. پس این دلیل می شود اخص از مدعا، یه جاهای تعلیق هست اما تخلف الاثر عن المؤثر نیست. یا ان قبلت فقال قبلت فانه لا یلزم، در اینجا لازم نمیاد تخلف و اثر العقد عن العقد، تخلف لازم نمیاد، واقعا از اول این اثر بوده است دیگه. مع ان هذا، و در حالی که تعلیق هست. باز جواب دیگر، اینجا البته ان شئت و ان قبلت مقتضای عقده، ممکنه شرطی را من شرط میکنم که مقتضای عقد نیست، نمیدانم محقق است یا نه، اما در متن واقع این شرط چه بوده؟ محقق بوده. اینجا باز تعلیق هست اما تخلف الاثر عن المؤثر نیست. و باز اگر واو داشت بهتر بود. و ما، و باز اشکال دیگر این که این تعریف شما شامل نمی شود این مورد را، هم عرض می شود که بله، مع ان هذا لا یدری فی شرط المشکوک، در شرطی که پیش بایع مشکوک است اما در واقع اون شرط چیه؟ محققه. الشرط المشروط، مشکوک پیش متکلم، المتحقق فی الحال، در حالی که این شرط محقق هست، وجود دارد، خب در همچه جاهایی تعلیق هست. البته این عقد مراعاست، موقوف نیست، چون نمیخواد شرط حاصل بشه. شرط حاصل شده، مراعاست، یعنی باید کشف واقع بکنیم. وقتی دیدیم شرط بوده است، کشف میکنیم از اول شرط تحقق داشته، نه اینکه عقد متوقف باشد بر حصول شرط. شرط از اول چه بوده؟ حاصل بوده. پس این شرط انکشافه، بعدن ام بر ما منکشف میشه، واضح میشود. دقت فرمودید دیگه. عرض کنم که ولیسل، بله، فی شرط المشکوک المتحقق فی الحال فان العقد حین اذن، در همچه جاهایی عقد مراعاست، یعنی مردده، مبهم پیش ما، باید کشف واقع بشود. لا موقوفا، نه این که موقوف باشد بر تحقق شرط، شرط متحقق هست. مع علاوه بر این که این دلیلی که شما گفتید فقط شامل بیع می شود، اما شامل مثل وصیت، سبق و رمایه، جعاله هم می شود یا نه؟ اونها اصلا تو مفهومشون تأخیر خوابیده است. مع ان ما ذکره لا یجری فی غیره من العقود، در غیر بی این دلیل ایشان جاری نیست، اونها حتما موقوف هستند. که علتی، اون عقودی که قد یتأخر و مقتضاها، اصلا مقتضای اون عقد تأخیر الاثر عن المؤثر، مثل وصیت که مقتضاش این است که ملکیت کی بیاد؟ بعد الموت بیاد. که مقتضاها تأخیر این عرشبت که آثار از عقود، کما لا یخفا، بله؟ به اعتبار همون جماعت دیگه، آثار و عقود، به اعتبار همون جماعت آثار و جماعت عقود، چون از سه به بالا را میتونیم جمع تصور بکنیم و در جمع ضمیر تانیث هم به اعتبار جماعت میتونیمش بیاد. و لیس الکلام فی خصوص البی، حرف که در خصوص بی نیست. ایشون میگه تعلیق الانشا جایز نیست. تعلیق الانشا یعنی چه؟ یعنی غیر بی همست. علاوه بر این دلیلی هم که غیر از این دلیل نیاورده، پس مدعاشون مطلقه، دلیلشون هم اینه و این دلیل اینجاها را شامل نمی شود. و لیس علی هذا الشرط فی کل عقد، برای هر عقدی لیس دلیل علی هده، یک دلیل جداگان، همین دلیل هست دیگه، و این دلیل شامل غیر به نشد. ثم الاضعف من الوجه المتقدم، از این حرفی که صاحب جواهر فرموده ان ضعیفتر، التمسک فی ذالک به توقیفیت الاسباب شرعیه، بگیم اسباب شرعی توقیفی است. حالا که توقیفی بود باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم، و قدر متیقن عقدی را که شارع اجازه داده است، قدر متیقن چه عقدی است؟ عقد منجز است. الموجبه، این توقیفی بودنی که موجب شده است، لوجوب الاقتصار فیها، که واجب باشد ما اکتفا بکنیم در این اسباب شرعیه، علل متیقن، بر قدر متیقن، و لیس، و قدر متیقن لیس الا العقد العاری عن التعلیق، مگر عقدی که منجز باشد و از تعلیق برهنه و عریان باشد، اون هست قدر مسلم. این رو هم ما قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ از فیه ان اطلاق الادله، همون اطلاقاتی که در اوفو بالعقود احل الله البی، اون اطلاق ها میگد برای از توقیفی بودن خارج شدن و برای کشف امضای شرط همین مقدار کافی است. دیگه شما هر چیزی را که احتمال دادی لازم نیست رعایت بکنی. اطلاقاتی که در باب عقود وارد شده است، عرض که مثل احل الله البی، مثل اوفو بالعقود و امثال اینها، بله، یا تجارتاً انترازن وجوب وفا به عقود و ادله سایر عقود، همین اطلاق کافی است که ما را از نجات بدهد و بگیم شارع مقدس او را امضا کرده است. کافن فی توقیف، برای این که از توقیفی بودن خارج بشود همون اطلاقات بسه، دیگه نباید سراغ قدر متیقن بریم. قدر متیقن جایست که دلیل ابهام داشته باشه، اجمال داشته باشه. و بالجمله تا اینجا ثابت شد تنها دلیلی که ازش تنجیز استفاده می شود چی شد؟ تنها دلیل اجماع شد. اگر اجماع هم بیل به کمرش خورد، پس شما تنجیز رو هم بگید که کأن لم یکن شیئا مذکورا. بنابراین فاثبات هذا الشرط فی العقود مع عموم ادلتها، ادله عقود عامه و وقوع کثیر منها فی العرف، در عرف هم عقود معلقه زیاد داریم، علی وجه التعلیق خیلی عقدها معلقه هم شرعن و هم عرفن. خب بنابراین اثبات این شرط به غیر الاجماع، با غیر اجماع بخواهیم اثبات بکنیم مشکلون. حالا اون اجماع هم چه اجماع محصل باشد و چه اجماع منقول باشد، اجماع رو هم بزنیدش به دیوار، برای اینکه شاید مجمعین به همین ادله که ما گفتیم فتوا داده اند، اسم این اجماع را میذاریم اجماع مدرکی. وقتی مدرک مجمعین را به دست آوردیم دیگه نمیتونیم کشف قول معصوم بکنیم، مجمعین به همین ادله نظر داده اند و گفته اند مسئله اینه. ثم ان القاده، اونی که ضرر میزد هو تعلیق الانشاء، انشاء معلق باشه. اما اگر انشاء منجزه ولی منشأ معلقه، منشأ مردده، بنده این کتاب را به شما میفروشم، تصورم این است که بابا مرده اما واقعا نمیدونم مرده است یا نه، به عنوان خودمم دارم میفروشم، اینجا اگر بابای من مرده بود این معامله صحیح هست یا صحیح نیست؟ صحیحه. برای این که انشاء من منجزه، میتونم قصدم کرده باشم، اما منشأ که اون مبی باشد آیا ملک من هست و شرعن اجازه دارم بفروشم یا نه، اون برای من مردده. ثم ان القاده هو تعلیق الانشاء، خود انشاء معلق باشه. و اما اذا انشأ من غیر تعلیق، اما اگر انشاء بدون تعلیق بود و منجز بود، صح العقد، عقد صحیح هست. و ان کان المنشأ مترددا، و ان کان المنشی، اگر چه منشی متردد باشد، فی ترتب الاثر علیه شرعا او عرفا، نداند شعر بر این عقدش اثر مرتب کرده است یا نه، کمن یونش البی، کسی که انشاء بی می کند و هو لا یعلم، نمی داند این مال مال او هست یا نه، یا نمی داند این مبیعی را که می فروشد مالیت دارد یا نه، مثل آب انگور تو دیگ ریخته جوش آمده، نمی داند خمر است تا مالیت نداشته باشد، یا این که پاک است اما خوردنش حرام است تا مالیت داشته باشد. اگر قصد جدی به معامله داشت و شارع هم گفته بود مال است، معامله صحیح است. او ان المبیعه مما یتمول، یا ان المشتری، آیا مشتری در حال ایجاب من راضی به این معامله بود یا نه، پس این تردیدهای من لطمه ای به صحت عقد نمی زند. املا و غیر ذلک، غیر از این موارد، از اون چیزهایی که یتوقف و صحت العقد علیه عرفن او شرعن، شرعن متوقف بر او باشد یا عرفن متوقف بر او باشد صحت عقد، اگر یه همچه چیزهایی رو ما توش تردید داشتیم اما انشاء العقد را منجزن انجام دادیم، عیب و ایرادی ندارد. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.